بسم الله الرحمن الرحيم من خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وكمال التصديق به توحيده و کمال و توحیدهی الاخلاص و له. عنوان صحبت الهیات در مجموعه شریفه نهج البلاغه بود، فهرستی برای بحث در ارتباط با این عنوان گفته شد. قسمتی از فهرستی که گفته شد در جلسات قبل گفته شد، بحث شد و اون چه در جلسه قبل مورد بحث بود، مسئله ازلیت برای حضرت حق و این که ذات مقدس حضرت حق ازلیست و ابدیست، در ارتباط با مسئله صفات. اون چه امشب مورد صحبت هست و طبیعتاً به قسمتی از این بحث میرسیم، مسئله توحید در این مجموعه شریفه نهج البلاغه است. یکتایی خداوند، مسئله اثبات ذات قبلا صحبت شد و طریقهای متعددی که از اون طرق در این مجموعه حضرت حق اثبات شده است تذکر داده شد و این تذکر هم داده شد و تجدید میکنم، مجدد عرض میکنم که اگر کسی برخورد کرد محبت میکند و به بنده میفرمایند که غفلت نکرده باشم و گفتیم که استدلال معروف که در کتب فلسفی مطرح هست به نام استدلال صدیقین و برهان صدیقین، گفتیم برخوردی به عبارتی که آن عبارت در ارتباط با برهان صدیقین مناسب باشد که معنا بشود ندیدیم. حالا برهان به جای خودش درست هست درست نیست مسئله دیگر است. در بحث یکتایی حضرت حق، مسائلی که از این مجموعه شریفه مناسب هست مورد صحبت باشد، یک، عبارت هایی که ارتباط با توحید آمده است در خطب و در وصایا و نامه ها و کلمات قصار حضرت که تعبیرهایی که فرمودن چگونه است که بسیاری از اونها هم مشابه یکدیگر هست، ولی در اکثر خصوصیتی است که در دیگری باز خصوصیت دیگری است. و مطلب دوم، نوع شهادتی که در این مورد آمده است، اشهد ان لا اله الا الله شهادت کذا و کذا و کذا، نوع این شهادت به یکتایی. مسئله سوم، آثار شهادت به یکتایی حضرت حق، باز در این مجموعه شریفه مطالبی در این جهت هست. و مسئله چهارم، معنای توحید در این مجموعه شریفه که توحید چجور در خود بیانات حضرت در این مجموعه معنا شده. البته قرار بر اینه که از اون چه در این مجموعه صحبت بشه، البته مناسبتی پیش بیاد و سخنان دیگر حضرت یا بقیه معصومین هم شدت داشته باشد و مناسبت که صحبت بشود مطلب دیگر است. که توحید را چه معنا کردن حضرت. و مسئله پنجم، دلیل هایی که بر توحید در این مجموعه شریفه آمده، فهرستی که به نظر رسید در حدی، حالا نه در حد استقصاء کامل، ولی در حدی که بشود گفت بررسی شده این مجموعه در ارتباط با مسئله توحید در این مطالبی که گفته شد، انشاءالله صحبتش خواهد شد. حالا در ارتباط با مطلب اول، عباراتی که مسئله توحید در اون عبارات آمده بسیاره که به سرعت عرض کنم، حدوداً فهرستی از اونچه که در این قسمت در این مجموعه هست در خطبه یک صفحه دو، در خطبه دو صفحه هشت، آدرسی که میدم از شرح نهج البلاغه، شرح مرحوم سید جعفر شهیدی رحمت الله علیه است. و خطبه شصت و شش خطبه 66 خطبه 85 صفحه 66 و خطبه استدلال کردم خطبه 85 صفحه 66 خطبه 91 صفحه 84 خطبه 101 صفحه 93 خطبه 114 صفحه 112 خطبه 151 صفحه 147 خطبه 152 صفحه 149 و خطبه 163 صفحه 166 خطبه 153 صفحه 151، خطبه 155 صفحه 153، خطبه 176 صفحه 185، خطبه 178 صفحه 186، خطبه 182 صفحه 189، خطبه 185 صفحه 198 و خطبه 186 صفحه 200. در این خطبه ها در ارتباط با توحید عباراتی بیان شده که حالا به جهتی دو سه تا عبارت، چند تا عبارت از این عبارت ها قرائت بشود به نظر مناسب هست. مثلا در خطبه 1 صفحه 2، و کمال و تصدیق بهی توحیدو، و کمال و توحیدهی الاخلاص له، و در خطبه 2 صفحه 8، و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له شهادتن ممتحنن اخلاصها معتقدن مصاصها. کیفیت این شهادت، نوع این شهادت بیان شده. چه شهادتی؟ شهادتن ممتحنن اخلاصها، شهادتی که از امتحان بیرون آمده، آزمایش شده. ممتحنن اخلاصها، اخلاص این شهادت از آزمایش گذشته، چنین شهادت استواری. معتقدن مصاصها، شهادتی که همراه هست با اعتقاد خالصانه و با خلوصی همراهه. در خطبه 91 صفحه 76 باز خصوصیت دیگری است که جا داره که مورد توجه باشه، که البته همه بیاناتشون این چنین گاهی خصوصیت بیشتری دارد. و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. بله ببخشید، خطبه 91 صفحه 78 اگر اشتباه گفتم اینه، خطبه 91 صفحه 76، و اشهد ان من ساواک به شیء من خلقک فقد عدل بک و العادل بک کافرون بما تنزلت بهی محکمات و آیاتک و نتقت انه شواهد و حجج بیناتک. در این تعبیر باز یکتایی خدا بیان شده، نه به صورت اینکه اشهد ان لا اله الا الله، نه، با بیان یک مطلبی یکتایی بیان شده، نه با این جمله معروف لا اله الا الله یا لا اله الا هو و امثال این جملات خاصه، بلکه به این صورت بیان شده و اشهد ان من ساواک به شیء من خلقک فقط عدل بک، اون کسی که تو را با شیء از خلقت عدل بداند، مساوی بداند، من ساواک به شیء من خلقک، عدول کرده است از اون چی که در ارتباط با توست. یعنی خیر اگر چنون چه مساویت بداند به شیء از خلقت، طبعا یعنی نه تنها به شیء از خلق، اگر شیء را با او مساوی بداند، عدول کرده از اون چی که حق است، که توحید حضرت حق است. پس این تعبیر با بیان جمله شریف لا اله الا الله وحده لا شریک له لا اله الا هو و امثال این گفته نشده، ولی مشخصا باز توحید حضرت حق گفته شده با این تعبیر، با این بیان شریف. و اشهد ان من ساواک به شیء من خلقه فقد عدل بک، اگر کسی هم چنین عدولی از حق داشت، خب به اون چی که در کلام توست کافر شده. ول عادل بک کافرون بما تنزلت به محکمات و آیاتک و نتقت انه شواهد و حجج بیناتک، هم با کلام خدا مخالفت کرده، کفر ورزیده، و هم از دلیل های بیینی که در ارتباط با توحید هست فاصله گرفته، اونها را هم نادید گرفته، که این تعبیر هم به جای خودش تعبیر خاصی است. در موارد مختلف مسئله توحید مطرح شده، ولی هر جا با این خصوصیتی، حالا بعد دیسی چند تاش خونده باشیم، خطبه 91 صفحه 84 بعد از توصیف حضرت حق چنین فرمودن: اللهم هذا مقام من افردك بالتوحید الذي هو لك ولم ير مستحقا لهذه المحامد والممادة غيرك. باز همراه از این بیان شهادت به یکتایی خداوند متعال با این خصوصیت، اون وقت موارد بسیار، اما هر کجا حضرت یک جور حرف زدن در ارتباط با بیان شهادت به یکتایی پروردگار. باز در خطبه 101 صفحه 93 به این تعبیر آمده: و اشهد ان لا اله الا الله شهادتن یوافق سر الاعلان والقلب واللسان. باز این نکته لطیف، این تذکر لطیف در این شهادت آمده، شهادتن یوافق سر الاعلان، شهادتن که یوافق القلب واللسان، نفاقی درش نباشه. در خطبه دیگری حیفش میاد آدم که این تعبیری مختلفی که از خونده نشه، ولی دیگه مطلب که مشخصه، اما هر کدوم یه خصوصیتی داره که به راستی این چیه اینه که حیف میاد که خونده نشه و برخورد نشه، که حالا ممکنه که او برخورد داشته باشین، اما توجه به این جهت هم حالا خود بنده که به این کیفیتش که هر کجا یه چیزی عدد فرمودن به این صورت کمتر مورد توجه بوده. در خطبه 114 صفحه 112: و نؤمن به ایمان من آین الغیوب و وقف علی الموعود ایمانا نفا اخلاصه شرک و یقینه شک و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. اینجا باز با این مطالب بسیار ظریف همراه شده: نؤمن به ایمان، این که در ارتباط به اصل ایمانه، بعد نسبت به توحید، ایمان من آین الغیوب، همه اون چیزی که غیبه معاینه کرده، و وقف علی الموعود، قیامت را دیده، یه همچه ایمانی. ایمان نفع اخلاص و شک و یقین و شک و نشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له و در موردی باز از این یکتایی با این خصوصیت یاد شده که این همراه با یک استدلال هم هست که در بخش استدلال از این جمله باید استفاده بشه که بخش آخر رو گفتیم استدلال هایی که شده برای توحید در خطبه 152 صفحه 149 الاحد و بلا تأویل عدد، یکتایی حضرت حق با این خصوصیت یاد شده که بلا تأویل عدد، که این خودش دارای یک استدلالی است برای یکتایی که حالا تو اون قسمت صحبتش میشه انشاءالله. در همین خطبه به گونه دیگری بیان شده توحید که و من عده فقط ابطل ازله، که در بحث ازلیت بحث شد و من عده فقط ابطل ازله و من عده، اگر به شمارش بیاورد یعنی باز یکتایی که مناسب با اوست، یکتایی است که شمارشی در کار نیست، یکتاست، باز در این هم استدلالی است. و همچنین در خطبه دیگری خطبه 153 صفحه 151 اونجا باز خصوصیت دیگری آمده که شرک در عبادت مطرح شده که یکی از عناوینی که تو این بحث میخواستم عرض کنم و غفلت شد اینه که بعضی از این بیانات حضرت در ارتباط با توحید ذاتی است، بعضی در ارتباط با توحید صفاتی است، بعضی در ارتباط با توحید فعلی است، بعضی در ارتباط با توحید عبادی است. این هم خودش قسمت از بحث مربوط به این مطلب هست. ان من عزائم الله في الذكر الحكيم التي عليها يثيب ويعاقب ولها يرضى و يسخط انه لا ينفع عبدا وان اجهد نفسه واخلص فعله ان يخرج من الدنيا لاغيا ربه بخصلة من هذه الخصال لم يتوب منها لا ينفع عبدا وان اجهد نفسه اخلص فعله، که اگر از دنیا برود با یکی از پنج خصلت مثل این که بیان شده در این خطبه و توبه نکند از اون پنج صفت زشت، نفعی براش نداره، هر کاری که کرده نفعی براش نداره. یکیش اینه که ان یشرک بالله فی مفترز علیه من عبادته، مشرک باشه، شرک در عبادت، که حالا ریا را هم شامل میشه شامل نمیشه تو خودمون بحث بد نیست که صحبتش بشه، که عرض شد هم به توحید ذاتی، هم به توحید صفاتی، هم به توحید فعلی، هم به توحید عبادی در این خطاب شریفه در هر قسمتی اشاره هست. و بخوام اینا رو بخونم که دیگه تقریبا دیدم آمدیم باز طبق معمول فرصتی برای چیز دیگه نمیشه. اون وقت ملاحظه که بفرمایید هر جایی حضرت یه تعبیر خاصی آوردن که نشون دهنده خصوصیتی است که از یک شهادت به خصوصی، از یک کیفیتی از شهادت حکایت میکنه. مثلا در خطبه 182 صفحه 89، بله، اونجا البته در ارتباط با ایمان آخرش به توحید میرسه که و نؤمن و بهی ایمان من رجاه و موقنن و انا به الیه مؤمنن و خنعه، که همون خشعه میشه به یک معنا، و خنعه له مذعنن و اخلص له موحدا و از این قبیل، بله، فراوان. و بعضی در ارتباط با استدلال هم مطالبی بیان شده که در بخش خودش مناسبه گفته بشه. پس در ارتباط با این مسئله توحید در این مجموعه، این فهرستی که عرض شد مناسبه که بررسی بشه که اون چی فعلا گفتم، عباراتی که کیفیت شهادت به یکتایی حضرت حق در این عبارات مختلف آمده و در هر کدوم یه خصوصیت خاصی. و مطلب دوم که در این مورد شاید ردیفش بهترین باشه که با همین ترتیب گفته بشه، حالا خیلی یه به اون فهرست که از کردم از ردیف ترتیبش ممکنه که توجه نداشته باشیم، اینه که معنای توحید، توحید در بیان حضرت در این مجموعه به چه معناست؟ سه معنا از این بیانات شریف حضرت استفاده میشه در ارتباط با یکتایی خدا. یک، این که قابل تجزیه و تقسیم و تبعیض نیست، تبعضی، تجزیهی، تقسیمی در ارتباط با حضرت حق معنا نداره. بعضی از خطب به عبارات حضرت به این جهت توجه داره. دو، توحید به معنای این که شبیه براش نیست، شبیه نداره، که البته اینا همه با هم تلازم داره، همه معانی از یک واقعیت خبر میده، از جهات مختلف، ابعاد مختلف توجه میشه به مطلب. پس یک، اینکه قابل تبعیض و تقسیم و تجزیه نیست. دو، اینکه لا شبیه له، شبیه نداره. سه، اینکه توهم نسبت به او غلطه در ارتباط با خطبه های شریفه و کلمات حضرت. این سه معنا ازش استفاده میشه در معنای اولی که عرض شد، که تبعیض و تبعضی در کار نیست. خطبه 85 صفحه 66، اونجا در ارتباط با این مطلب فرمودن ولا تناله تجزئه و تبعیض. در مقام بیان استدلال بر مطالب نیستیم، اون یک بخشی جداگانه خودش انشاءالله انجام میشه. معنای توحید این که فرمودن خدا یگانه است یعنی چی؟ یعنی تبعیض، تجزئه، تجزیه، تقسیم در ارتباط او معنا نداره. هیچ نوع تقسیمی، تقسیم عقلی، تقسیم وهمی، تقسیم خارجی، انواع مختلف تقسیم که هست، هیچ یک از اینها در ارتباط با حضرت حق راه نداره. در مقام بیان معنای توحیدیم که در این بیانات شریف آمده، نه استدلالای مربوطه، که هر کدوم از اینا دیگه بحثی مربوط خود انشالله صحبتش میشه. این یک معنا. معنی دوم گفتیم که توحید رو فهمیدن که لا شبه له، این فراونه. در بسیاری از خطبه وحده و لا شریک له بعد هم مطلعی بیان شده، عباراتی که معنی عباراتی میشه که لا شبیه له، لا شبیه له، لا شبیه له. این فراوان به صورت این که لا یشبهه شی، لا یشبهه شی، تکرار شده و زیاد. و معنای سومی که عرض کردم در کلمه قصار از این مجموعه، یکی از کلمات قصار، در کلمات قصار کلمه 470 سؤال علیه السلام عن توحید، قال التوحید الا تتوهمه والعدل الا تتهمه. همین رو عرض کنیم که بعضی از رفقا بعد صحبت قبلی هم شده که برنامه دارن و ما مزاحم با برنامه های بعدشون نباشیم. خب البته بازم عذرخواهی میشه از اینکه دیرتر آمدم، یه مقدارم راه چیز ترافیکی داشت. در هر حال این جمله آخر در ارتباط با معنای توحید، تا انشالله بعد آثار توحید و بعد انواع توحید و همچنین ادله بر توحید انشالله بعد در جلسات بعد صحبت بشه. اینجا التوحید الله تتوهمه، حضرت جواب دادن، ولعد الله تتهمه. ولعد الله تتهمه که خب معلوم که این دوتا جمله دو معیار مهم در بحث توحیده، از معیارهای بسیار قوی و از ارکان مسائل توحیدی مطلبیست که حضرت در این دوتا کلمه کوتاه آوردن. التوحید الله تتوهمه و العدل الله تتهمه. الله تتهمه هیچ قبیحی به حضرت حق نسبت داده نشه، هیچ فعل قبیحی منسوب به حضرت حق نمیتواند باشه. عدل به این، هیچ فعل ناقص تکوینی و اون چه در عالم تکوین انجام شده و انجام می شود ولی شایسته نیست، مناسب نیست که انجام شده باشه، نسبت به حضرت حق داده باشه. هر اون چه که ناسعی هست، چه در ارتباط با اعمال خودمون، چه در ارتباط با خلقت و هستی، چه در ارتباط با پاداش هایی که در ارتباط با جرم ها، کیفر های به تعبیر بهتر در ارتباط با جرم ها خداوند مقرر کرده، هیچ خلاف عدلی نیست. هم در ارتباط با تکوین، خلقت، هرچه آفریده، شیء نامناسب و ناسهی و برخلاف عدل و عدالت و اونچه شایسته است نیافریده. در ارتباط با افعال قبیحهی که انجام می شود، هیچ یک از اینها انتصاب به حضرت حق نداره. و در ارتباط با کیفرهایی که مقرر فرموده و پاداشهایی که در ارتباط با اعمال خیر مقرر کرده، در هیچ یک از اینها خلاف عدل نیست. و من العدل ان لا تتهمه به یکی از این امور ناشایست. اما توحید هم الله تتوهمه، هر نوع توهمی که انسان بکند در ارتباط با حضرت حق، نوری از انوار به ادق دقائق فکری چیزی برای خودش در نظر بگیرد و بگوید اوست، ممثل کند او را به صورتی، توهم کند او را به لطیفترین توهمات و دقیقترین توهمات. حالا توهم کند او را به گونه‌ای که برای او جسم قائل باشه، به گونه‌ای که برای او از این قبیل جسم مسائلی که روشنه که هیچ از اینها که بگذریم، به هر گونه توهمی که توهم بکند در ارتباط با حضرت حق، اونیست و این خلاف توحیده، که باز همینم از ادله توحید میشه، از همین میشود دلیل هم در این جهت استفاده کرد. بنابراین تا این قسمتش کفایت میکنه که اشاره شد شهادت به یکتایی به انواع مختلف و بعد معنای توحید و یکتایی حضرت حق بدون استدلال بر این معانی، این که یکتاست قابل تجزیه و تقسیم نیست، یکتاست شبیه برای او نیست، یکتاست توهم در ارتباط با او غلط است. این سه مطلب هم در این بیانات حضرت آمده. تا انشاءالله اون وقت بعد توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید فعلی، توحید عبادی، ببینیم از چه خطبه‌ای استفاده میشه و کدوم خطبه اشاره به این جهات داره، و بعد هم آثار توحید رو آخرش بگیم بهتر. ادله توحید هم انشاءالله که از طرق مختلف حضرت استدلال کردن برای یکتایی حضرت حق، تا اونجایی که الان در ذهنم هست شاید چهار طریق برای یکتایی حضرت حق حضرت در این مجموعه بیان کردن. بعد هم دیگه آثار این توحید چی انشاءالله، اون وقتی میشه مسئله یکتایی حضرت حق، که البته مسئله مهم از جهت بحثی این مسئله یکتایی است که ببینیم که چی میشه انشاءالله. باز هم برای دفعه سوم از دیر آمدن عذرخواهی میکنیم، امیدوارم که خداوند متعال توفیقی مرحمت کنه. ما یک جریمه خودمون رو کردیم بحث صبح، هی دیر میامدیم گفتیم اگر چنانچه 5 دقیقه فردا دیر آمدیم خودمون رو جریمه میکنیم. جریمه این بوده که میگفتیم که زهر بیان منزلمون رو با، و اون وقت شوخی میکردیم آبگوشتی، ولی آبگوشت نمیدیم، میگفتیم آبگوشت نمیدیم، با یک کتابی انشاءالله همراه بشه. و بالاخره بازم دیر آمدیم و نتیجتاً بعدش هم که این جریمه رو اعلان کردیم بازم دیر آمدیم، گفتیم انشاءالله بعد که جریمه رو انجام دادیم دیگه اون وقت دیر نمیاد انشاءالله. و حالا آقایون هم اگه وقتی باز دیر آمدیم این جریمه رو بخوان از ما بگیرن، روز جمعه که هم مناسبت شهادت حضرت مجتبی علیه السلام هست به قولی و هم ولادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، روز جمعه قرار شده که رو باقای بحث صبحمون بیان منزل و انشاءالله خدمتشون باشیم و یه مختصر صحبتی میشه و به عرض ادب به صحبت مقدس حضرت مجتبی و حضرت موسی بن جعفر علیه السلام عرض ادبی داشته باشیم، روزی خونده میشه و یک کتابی هم انشاءالله داده میشه. و امیدواریم که بعد از این جریمه خدا لطف کنه که دیگه اینجور تخلف نکنه، یه صلواتی هم برامت کنه. و ضمناً مثل که جمعی از آقایان از بهشهر، مثل که فرموده این نیاز، بله از بهشهر تشریف آوردند و مثل که صحبت این شد که اصل این که آمدن که از اینجا دیدنی کرده باشن و باز دیدی کرده باشن، از این که به همین فکر افتادن را آمدن که بازدیدی از این مجموعه داشته باشن، از همه خودمون تشکر میکنیم و توفیقاتشونه از خداوند متعال درخواست داریم. باز هم برای ارواح همه گذشتگان، بلخص ارواح شهدا، صلواتی مرحمت کنیم.